به قول معروف کم و کسری که ممکن هست باشه هستش. برای همین دوستان یه موقع یا نیان گلاب رو بگیرن به عنوان داروی اصلی، بعد متورال رو دیگه نخورن، آنژیوپولشون رو نخورن، مثلا بگه ما رو گلاب داره میخوریم ضربان رو برام تنظیم میکنه،
یا سردردی که صحبت شد پیگیری کنن. سردرده چیه اول؟
اول پیگیری بشه چیه؟ مورد اگه موردی بود که اون دکتر مربوطه بهشون مجوز داد که آقا بله شما اصلا دارو نمیخواد بخوری، همین گلاب رو بخور، بله اونجا دقیقا دیگه دواشون محسوب میشه. ولی تو حالتهای کلی احتیاط ریزی رو باید داشت.
خب آقای دکتر موحدی، ما امروز داریم صحبت میکنیم در خصوص فواید مصرف گلاب در تهیه غذاهای نظری در انواع چلوها، پلوها، آشها که استفاده میشه این روزها در محرم الحرام. برای افرادی که میخوان این غذاها رو آماده کنن چه توصیه هایی در زمینه مصرف گلاب دارین؟
ببینید در مصرف گلاب، خب طبیعتاً حالا اونایی که خودشون آشپز هستن میدونن یه مقدار معینی شما میتونید به یک غذا اضافه کنید، چون طعم غذا رو تحت شعاع قرار میدن. خیلی از ادویه‌ها کلا دیگه رنگ میبازن جلوی عطر گلاب. برای همین این تیکش که خب مقوله کاملا آشپزی محسوب میشه، خارج از حیطه صحبت ماست، اما برای خود بحث غذای نظری یقینا استفاده از گلاب رو ما همیشه توصیه میکنم. اصلا قیمه معروف امام حسین پای اصلیش گلابه که طعم و عطر خیلی خوبی رو هم ایجاد میکنه. گلاب رو هم در خورشت ها استفاده بکنن ترجیحاً، حالا خورشت هایی که میشه بهشون گلاب زد، مثلا تو قوام سبزی کسی نمیشه گلاب بزنه آدم، ولی در خورشت هایی مثلا بحث قیمه که معروف قصه هست، و همینطور در طبخ بحث برنج هم باز میشه گلاب رو استفاده کردش که عطر گلاب رو به برنج رو هم اضافه داشتش. رو حساب این که حالا میگم اون به خاطر اینکه خواص خوبی که گلاب داره رو ما بتونیم توی نه تنها شربت ها بلکه در غذاها هم برای افراد داشته باشیم انشاءالله.
بله، خواص گل محمدی خشک شده آقای دکتر موحدی با گلاب متفاوته؟
یه تفاوت یه ریزی رو ما داریم، کلیتشون یکیه، ولی همیشه گلاب حالا چون یک عرق محسوب میشه، در عرق در قیاس با خود اون گیاه ما یه سری از مواد دیگه نداریم، یعنی طبیعتا ما در خود اون گل محمدی خوش شده خب فیبر خیلی بالایی رو داریم، در صورتی که در گلاب دیگه فیبری وجود نداره. یعنی اون بحث یه سری از خواص که برمیگره به اون ترکیبات شیمیایی موجود در گل که در عرقش که همون گلاب باشه هم وجود داره، مشابه هستش با اون خود گل خوش شده. اما ترکیبات دیگه مثلا مقادیر املاحی که در گل خوش شده هست خب در گلاب نیست، بحث فیبرش هم همینطور. برای همین یه تفاوت و یه ریزی رو از نظر ساختاری دارند، ولی از نظر خواص مشترک زیاد دارن، یعنی کلیه اون مواردی که ما برای گلاب ذکر کردیم همه رو به درجه کامل خود گل محمدی هم دار.
خب گل محمدی به چه شکلایی مصرف میشه؟
معمولا گل محمدی رایش ترنسش دم نوش هستش، یعنی حالا یا تو چای میریزن یا خودشو اصلا دم میکنن به طور خالص، خودشو مثلا مصرف میکنن،
پودر شده‌اش رو
روی ماست رو میریزن که باز اون سردی ماست رو مثلا بگیره، و حالا کسایی که به خصوص معده های ضعیفی دارن اصطلاحا و اذیت میشن میتونن گل محمدی رو به صورت پودر شده رو ماست بریزن و هم طعم بهتر میشه، هم کیفیت و اون عوارض رو هم نخواهد داشت. مصرف معمولا به این تیپ هست. حالا تو زمینه دارویی هم که خب اصلا گل محمدی رو مثل کپسول اصلا در میارن، کپسول مثلا کپسول گل مثلا تحتیم برای مشکلات یبوست و این حرفا استفاده میشه توسط عزیزان.
آقای دکتر موحدی، مصرف زیاد گلاب چه عوارضی بر بدن داره؟
خب هر چیزی زیادی شزر مشکل دار میشه، حتی اگه به خوبی گلاب باشه،
حتی اگه آب باشه.
مسئله اینجاست، حتی ما خیلی عوارض جدی تا حالا گزارش نشده برای مصرف گلاب، مگه اینکه فرد حساسیتی داشته باشه. یعنی شما اگه که به یکی از ترکیبات شیمیایی موجود در گل محمدی یا که در گلابش هم وجود داشته باشه حساسیت داشته باشید، اون میتونه مثلا ایجاد حالا از راشای پوستی یا سر سرخ شدن رنگ پوست یا کهیر و این حرفا شروع بشه تا موارد گوارشی رو بعضی از افراد، ولی به طور کلی عارضه خیلی جدی رو گزارش نشده برای افراد. با این همه همیشه احتیاط شرط عقله و عقل حکم میکنه که از مصرف بی رویه هم خودداری کرد، به دو دلیل. یکی این که اگه مثلا فرض کنید برای سردرد شما قراره گلاب مصرف، وقتی هر روز دارین گلاب رو مصرف، بدن عادت میکنه دیگه، به اون یه تا استکان آروم نمیشه، بعد میشه نصف استکان، بعد میشه نصف لیوان، یعنی همینجوری هی بیشتر میشه رقمش. برای همین مصرف رو باید بهینه داشت، یه جوری مصرف کردش که هم از اون مزایا استفاده کرد، هم ایجاد عادت یه موقع در فرد نکنه که نیاز بشه که دوز بالاتری رو بخواد مصرف کنه.
بله، با توجه به اینکه آقای دکتر موحدی در آستانه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی هستیم، شما چه توصیه هایی دارید در طبخ و آماده سازی غذاهای نذری برای حفظ سلامت هموطنانمون، ضمن اینکه خیلی تاکید همیشه برای رعایت اصول بهداشتی؟
بله، اولویت اصلی بحث بهداشت هست در طبخ مواد غذایی، به خصوص آشپزهای عزیزی که دارن در هیئت‌ها، در مساجد تکایا دارن خدمت میکنن به آقای امام حسین. در نظر بگیر، من همیشه میگم توی موارد نظری و این حرفا فرض رو برای این بذارن که برای خود حضرت میخوان غذا بپزن دیگه، آنچه در توان داره فرد قطعا میذاره پای کار. برای همین در حالا چه زائر و عزادار امام حسین باشه، چه خود حضرت باشن، اونچه در توان هست از نظر بهداشتی، از نظر کیفیت مواد استفاده شده، خیلی مواد مثل سیب زمینی که مثلا استفاده میشه، خیلی وقت بعد اون دقت کرد اون سبزی روی سیب زمینی رو گرفت، اون خودش سولانین داره، میتونه سمی باشه، و به همین ترتیب استفاده از ظروف یه بار مصرفی داره استفاده میشه دقت کنن. برای نوشیدنی های داغ اگه دارن استفاده میکنن برای عزاداران، نیان توی حالت پلاستیکی بریزن، باز اینا خودش اذیت کن هست، اما لیوانای کاغذی استفاده بشه. در مورد غذا باز همینطور، حتما روی ظروف دقت کافی رو داشته باشن که چه نوع ظرفی رو دارن استفاده میکنن، و مواد غذایی هم تا جای ممکن ترجیحاً بسته‌بندی های کوچیک‌تر، نیم پورس ها، یعنی ظرف های بسته‌بندی نیم پورس معمولا هستش، اسراف نشه، چون یکی از معضلات اینه که غذا اسراف میشه. این رو هم دقتش رو داشته باشن حتما که انشاءالله به قول معروف همه به فیض اکمل برسن
انشاءالله. خیلی متشکر از شما. آقای دکتر، مصرف میوه توصیه میشه
در این ایام به عنوان نظری؟ بله یقینا، یعنی میوه رو هم ما همیشه توصیه میکنیم
در هیئت‌ها یا کسانی که نظری میدن
کلا، بر هم برای هیئت‌ها. حالا خرما که به طور سنتی معمولا
خرما حلوا اینا
که بله که به طور سنتی هستش، ولی سایر میوه ها رو هم مصرف شما تو کلا ما تغذیه همیشه با میوه و سبزی همیشه خیلی اوکی هستیم.
سبزی، سالاد، میوه،
به شرطی که بحث از نظر تمیزی و بهداشتش رعایت بشه، یعنی این خیلی خصوص سبزی، به خصوص در سبزی ها اگر اون گل گرفته نشه، خوب شسته نشه، ممکنه که بعدن آلودگی که ایجاد میکنه بعدن یه ذره مشکل دار باشه. برای همین حتما از نظر بهداشتی اگر سبزی و میوه درست انجام بشه، طبیعتا میتونه مواردیه که میتونه استفاده بشه.
آقای دکتر موحدی، اگر در خصوص فواید و اهمیت مصرف گلاب در پخت غذاهای نذری مطلبی باقی مونده، ما شنونده هستیم، اگر نه با اجازتون بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
نه صحبت خاصی دیگه نیست.
ما از شنوندگان خوبمون دعوت میکنیم که مشارکت داشته باشن با برنامه خودشون و اگر پرسشی دارن، نظری هم درباره گفتگوها هست مطرح بکنن در طریق ارسال پیامک به 30102.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس،
شماره 0910-4208 این پیامو فرستادن. سلام، آیا میوه های خشک شده نسبت به میوه های تازه قند کمتری دارند؟
خب این یه اشتباه فکریه که اکثر عزیزان دارن و فهم میکنن میوهی که خوش شد کلن خیلی لطیفتره و کم کالوری‌تره و قندش هم
خیلی رژیمیه.
بله خیلی رژیمیه، درست برعکس قصه است. بله. یعنی شما یه خرمای تازه رو در نظر بگیرید 20 کیلو کالوری انرژی داره، در صورتی که یه خرمای خشک 70 کیلو کالوری انرژی داره و مقدار قندش هم بیشتره. چون موقعی که یک میوه خشک میشه در مقدار وزنش جرم بیشتری رو داره در قیاس با موقعی که میوه آبدار هست و تازه است، برای همین هم قند بیشتری داره هم سایر ترکیبات دیگه که داره در اون جرم عملاً بر واحد وزنش بیشتر میشه، طبیعتاً قندش هم بیشتر هستش. عزیزان این دقت رو داشته باشن حتما.
حتی میوه‌ای که در منزل هم اگر داره خشک میشه فرق
نمی‌کنه،
چه صنعتی چه سنتی
هیچ فرق نمی‌کنه، هر چی باشه. شما موقعی که آب یک ماده غذایی رو بگیرید عملاً اون ترکیبات دیگه در واحد وزن مقدارش بیشتر میشه دیگه، خیلی طبیعیه،
از جمله قندش که بله. همون گلوکوز و فروکتوز
همین موارد.
بسیار خوب، خیلی متشکر از حضورتون آقای دکتر موحدی، انشالله فرصت های آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم. از آگاهی بخشیتون در حوزه دانش تغذیه بهره مند شیم. با شما خداحافظی میکنم. دوستان شنونده، همچنان از شما دعوت میکنیم که اگر پرسش، نظر، پیشنهاد، انتقاد درباره مجموع برنامه غذا، سلامت، زندگی و گفتگوها دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. همکاران تلفن های شما رو یا پیامک های شما رو اطلاع رسانی می کنن و کارشناسان محترم هم پاسخگو خواهند بود. از همراهیتون متشکریم. همکاران رو خدمتتون معرفی کنم: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون تا برنامه بعدی.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
كشت يفتع دبهامو حسين المخ حسين المخ بيسين دست فازر دفو حسين المخ
حسل ازار حومد دل غم گره خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
یا من اسمم دوا و ذکرم شما. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. ماشین لباسشویی در هر بار شستشو معادل 30 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می کند. به منظور کاهش مصرف آب از حداکثر ظرفیت ماشین لباسشویی استفاده کنید.
قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
با هفته 55,000 تومان جارو برقی بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی.
پیش پرداخت از 0% تا 30%.
سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
یه شب تو روزه با چشم خیز دلم صدایی شنید آقا، یکی تو گوش رفیقش گفت بازم منو طلبید آقا، دارم به امید خدا میرم کربلا آقا، منم زده صدا میرم کربلا، با امضای امام رضا میرم کربلا، نذر اربعین من شده ادا، باز اجازه داد تو راه کربلا، خادمی کنم تو موکب و رضا، یا امیر یا ابا عبدالله، یا امیر یا ابا عبدالله، یا امیر یا ابا عبدالله، تو این پیاده روی ای کاش، خبر کنن همه دنیا رو چی میشه بشنویم از کعبه، صدای مهدی زهرا رو.
ظهرتون بخیر باشه هموطنان بزرگوار. باز هم تسلیت میگم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو به تک تک شما بزرگواران، و آرزو میکنم که به حق این روزها هر کسی به آنچه که دلش میخواد برسه در این عزاداری ها و بتونیم از پیروان راستین آن بزرگوار باشیم. آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد در گذرگاه تندرستی نام داره، به اتفاق هم بشنویم.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 12 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. فرمانروایی هخامنشیان در سرزمین‌های ایرانی چند سالی است که به پایان کار خود رسیده و اسکندر مقدونی وارث قدرت و ثروت آنان گردیده است. او در آخرین لشکرکشی خود که 2-3 سال پیش از فروپاشی هخامنشیان آغاز شد و با مرگش در 323 پیش از میلاد پایان یافت، 9 بار زخمی شد. افزون بر اینها از مالاریا و اسهال خونی هم در رنج بود. در هندوستان هم نیزه‌ای به او اصابت کرد که لباسش را شکافت و به قفسه سینه وارد شد. از اقبال خوش اسکندر این نیزه به سم آلوده نبود. با این حال هیچ یک از جراحان یونان نتوانستند از تشکیل فیستول مزمنی که از دیوار قفسه سینه تا ریه امتداد داشت جلوگیری کنند. و اکنون ادامه بحث. همزمان با زخمی شدن اسکندر مقدونی، یکی از سرداران او به نام بطلمیوس در جنگی که روی داد با نیزه‌ای که به زهر مار آلوده بود زخمی گردیده به حال مرگ افتاده بود. اسکندر به طوری که در افسانه ها آمده در خواب گیاهی را دید که پادزهر این سلاح های زهرآلود بود. او از خواب برخاست و شکل گیاه و محل آن را که در خواب دیده بود بازگو کرد و به موقع توانست آن را برای نجات بطلمیوس فراهم کند. بعید نیست اسکندر به راستی پاره ای گیاهان را که برای درمان زخمهای آلوده حتی زخمهای مسموم مفید بوده اند می شناخته است. او ممکن است این آگاهی های پزشکی را از پزشکان هندی که پادزهر سم افعی را به خوبی می شناخته و آن را در اختیار او قرار داده بوده اند کسب کرده باشد. به نظر می رسد اسکندر این راز را برای خود پنهان داشته و تمام مسمومیت ها را شخصا درمان می کرده است. به گفته پلوتارک، یکی از تاریخ نویسان عهد باستان، اسکندر در جوانی مقدمات طب را از ارسطو یاد گرفته بود، ولی چون به جنبه نظری علوم قانع نبود، عادت داشت که دانسته های پزشکی خود را روی برخی از دوستان که برای آنها رژیم غذایی و اصول بهداشت خاصی را تجویز نمی کرد عملاً تمرین کند. وقتی که هفستیون دوست اسکندر در همدان بیمار شد، باز یک طبیب یونانی بود که معالجه را در دست گرفت. بیماری چه بود معلوم نیست. این شخص که جوانی 32 ساله بود به یک نوع تب مبتلا شد و پس از 7 روز درگذشت. اسکندر که در غم و اندوه شدیدی مستغرق شده بود، پزشک را به دار زد. آتش مقدس مغان را هم در سراسر کشور خاموش کرد و دستور داد در برابر هفستیون مانند خدایان قربانی کنند. کاملا احتمال دارد علت مرگ این شخص یک یا هر دو بیماری بوده که خود اسکندر از آنها رنج می برده است. در ابتدای لشکرکشی پس از شستشو در رود کنیدوس، نخستین حمله مالاریا در اسکندر ایجاد شد. هنگام عقب نشینی از هندوستان نیز اسهال خونی در میان سپاهیان بروز کرد و اسکندر تقریباً به طور قطع زمانی که در بلوچستان بود به این بیماری مبتلا گردید. گفته شده که وی به آمیب اسهال خونی آلوده بود و خونریزی هم که در پاییز 329 پیش از میلاد داشته در حقیقت بازگشت همین بیماری بوده است. مالاریای مزمن، اسهال خونی مزمن و سینه پهلوی مزمن برای او بسیار گران تمام شد، به طوری که وقتی در سفر به سوی وطن به بابل رسید نیروی او از دست رفته بود. در اینجا باز افسانه با واقعیت در هم می آمیزد، به طوری که تشخیص این از آن امکان پذیر نیست. جادوگران به اطلاعش رساندند که آینده وی شوم خواهد بود، زیرا گوسفندی که قربانی شده بود جگرش فاقد کیسه صفرا بوده است. اسکندر همچنین پیشگویی ستاره شناسان را که گفته بودند هر وقت تخت او از آهن و آسمانش از طلا باشد خواهد مرد، ندانسته تحقق بخشید. جریان از این قرار بود که روزی در حال خستگی خوندماغ شد. یکی از سرداران که نزد او بود زره خود را باز کرد و بر زمین پهن کرد تا اسکندر روی آن بنشیند. ضمناً سپر طلایی خود را نیز بر سر وی گرفت تا از حرارت آفتاب در امان باشد. اسکندر که موقعیت را دریافته بود به شتاب به منزل رفت. درجه حرارت بدنش بالا رفت و 2 روز پس از این جریان هنگام غروب آفتاب درگذشت. این واقعه در 13 ژوئن سال 323 پیش از میلاد روی داد و در آن زمان اسکندر که سنش هنوز به 33 سال نمی رسید 12 سال و 6 ماه حکومت کرده بود. تصور می شود زندگی اسکندر در ایران با زیرکی ارسطو حفظ شده باشد. او از یک راجه هندی 4 هدیه دریافت کرده بود که عبارت بودند از 1 فیلسوف، 1 جام جادوگری، 1 پزشک و 1 دختر که طبق روایات شرقی زهرآلود بوده است. فردوسی درباره این پزشک چنین آورده است: سوم آن که دارم یکی نو پزشک، که علت بگوید چو بیند سرشک. اگر باشد او سالیان پیشگاه، ز دردی نپیچد جهاندار شاه. همچنین در لابلای صفحات تاریخ آمده است: ارسطو در روزهای آخر زندگی خود نامه هایی درباره حفظ تندرستی به اسکندر نگاشته بود. این نامه ها در 1 مجلد جمع آوری و به وسیله ابو زکریا یحیی بن بطریق به عربی ترجمه شده و ترجمه لاتینی آن نیز در قرون وسطا شهرت و اعتبار زیادی یافته است. ارسطو در این نامه ها اسکندر را از سموم کشنده برحذر داشته و از او خواسته بود هرگز دارویی را که تنها به وسیله 1 پزشک تجویز می شود استفاده نکند، بلکه همیشه پزشکان متعددی داشته باشد و مطابق تجویز مشترک آنان رفتار کند. آنچه شنیدید برنامه 12 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا تا برنامه 13 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.